رودخانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز جمعه 26 تیر ماه سال 1394 برابر با 17 ژوئیه 2015 میلادی. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست، با خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی، حسن جعفری مسئول خبر، امیر مسئول فنی و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و گفتگوها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، بنابر گزارش ها رأی گیری در مورد قطعنامه مربوط به توافق هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه انجام گیرد. بر پایه پیشنویس این قطعنامه برنامه هسته ای ایران محدود خواهد شد، ضمن اینکه پس از تایید اجرای محدودیت های هسته ای به وسیله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تمامی 7 قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بی اثر اعلام خواهد شد. خبری از آمریکا: تیراندازی در دو مرکز نیروی دریایی در ایالت تنسی آمریکا روز گذشته به کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی منجر شد. عامل هر دو حمله فردی به نام محمد یوسف عبدالعزیز معرفی شده و بنابر گزارش ها در جریان تیراندازی متقابل کشته شده است. یکی از دو محل حادثه مرکز نیروهای ذخیره نیروی دریایی آمریکا در شهر چاتانوگا بوده و دیگری در فاصله 10 کیلومتری یک دفتر استخدام نیروی دریایی بوده است. لحظاتی پس از انتشار خبر تیراندازی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رئیس پلیس فدرال FBI نشستی برگزار کرد و به خبرنگاران گفت:
We don't know yet all the details. We know.
آقای اوباما گفت: ما هنوز تمام جزئیات این حادثه فجیع را نمی دانیم، اما پلیس در حال تحقیق کامل و سریع در این باره است و از وزارت دفاع هم خواسته شده تا مراقبت از تأسیسات دفاعی را افزایش دهد. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته گفت استدلال‌های کسانی که از توافق هسته‌ای اخیر با ایران انتقاد می‌کنند استدلال‌های قابل احترام است، اما جایگزین دیگری برای این توافق نبوده است. خانم کلینتون در جریان کمپین انتخاباتیش در ایالت نیوهمپشایر گفت:
Do I trust the Iranians? Absolutely not. I mean, this is not Ronald Reagan who made arms.
خانم کلینتون گفت: آیا من به ایرانی‌ها اعتقاد دارم؟ اعتماد دارم؟ مطلقا نه. اگر رونالد ریگان در جریان موافقتنامه خلع سلاح شوروی گفت اعتماد کنید اما با راستی آزمایی، من میگویم بدون اعتماد راستی آزمایی کنید. خبر دیگری از آمریکا: وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در جمع خبرنگاران از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد و آن را به سود متحدان منطقه‌ای واشنگتن دانست. خانم شرمن همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت که با اجرای این توافق نام قاسم سلیمانی از فهرست تحریم‌ها حذف نمی‌شود و نام فردی که با عنوان قاسم سلیمانی در زمینه توافق وین آمده، نه فرمانده نیروی قدس سپاه بلکه رئیس یک شرکت معدن اورانیوم است و ظاهراً تشابه اسمی باعث سوء تفاهم شده است. پیش از این شماری از منابع خبری در ایران از جمله وبسایتی که خبرهای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را پوشش می‌دهد، از لغو تحریم علیه این فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران خبر داده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا به متحدانش در خاورمیانه کمک خواهد کرد تا بتوانند در برابر هر گونه اقدام مورد حمایت ایران علیه آنها از خود دفاع کنند. آقای کری روز گذشته هنگام دیدار با عادل جوبیر، همتای سعودی خود که به واشنگتن سفر کرده است، گفت آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه کمک خواهد کرد تا از خود در برابر هر تهدیدی از جمله تهدیداتی که با حمایت ایران انجام میگیرد دفاع کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین خبر داد که در 3 ماه اوت 12 مرداد ماه به منطقه سفر خواهد کرد تا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در تماسی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران متعهد است. آقای کامرون توافق هسته‌ای را آغازی جدید برای روابط دو کشور توصیف کرد. پیش از این فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا هم با ابراز امیدواری نسبت به بازگشایی سفارت این کشور در تهران تا پایان سال جاری میلادی این اقدام را مستلزم حل شدن برخی مسائل فنی هسته‌ای دانسته بود. سفارت بریتانیا در تهران آذر ماه سال 90 در پی حمله گروهی که خود را دانشجویان بسیجی مینامیدند تعطیل شده بود. و خبر دیگری در مورد گفته‌های رئیس جمهوری ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دستاورد تیم مذاکره کننده ایرانی فراتر از پرونده هسته‌ای است. آقای روحانی که شب گذشته در جمع شماری از ورزشکاران سخن میگفت لغو تحریم‌های هواپیمایی و تحریم فروش پسته و فرش به آمریکا را از جمله این دستاوردها عنوان کرد. همزمان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز اعلام کرد که پس از رفع تحریم‌ها امکان خرید هواپیماهای دست اول برای ایران فراهم خواهد شد. نوشین
حسن حدود 24 دقیقه دیگه با ما خواهد بود با خلاصه آخرین اخبار. اما آنچه که در نیم ساعت اول صبحانه با خبر خواهید دید و خواهید شنید، از انتقاد بعضی اصولگرایان موسوم به دلواپسان از تفاهم هسته‌ای و واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی به آنها برایتان می‌گوییم. از چشم‌انداز اقتصادی تفاهم هسته‌ای و امیدواری‌های ناشی از آن در داخل و خارج از ایران می‌شنوید. در مروری بر مطبوعات به مطالب بعضی از هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها می‌پردازیم و البته از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. اگر مایل باشید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان در میان بگذارید، شماره تماس تلفنی ما هست 2042-02-2112-2112. هنوز چند روز از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی نمی‌گذرد که انتقاد برخی از اصولگرایان منتقد مذاکرات که به دلواپسان معروف هستند شروع شده. اما اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید مردم ایران به حرف‌های این جماعت گوش نمی‌دهند. در این باره بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس جمهور ایران میگوید مذاکره غیر از سخنرانی، خواندن بیانیه و شعار دادن است، بلکه مذاکره یک فن و کار پیچیده است. حسن روحانی با اشاره به زبردستی تیم مذاکره کننده هسته ایران از لغو تحریم فروش مواد غذایی، پسته و فرش به آمریکا به عنوان بخش از دستاوردهای این مذاکرات یاد کرد. به گزارش وبسایت رئیس جمهور ایران، حسن روحانی در دیدار با ورزشکاران گفت عده‌ای می‌گفتند نباید با خارجی‌ها مذاکره کنیم چون ممکن است سرمان کلاه بگذارند و عده‌ای دیگر از حضور پای میز مذاکره می‌ترسیدند و می‌گفتند ما کنار و گوشه می‌ایستیم و شعار می‌دهیم. حسن روحانی روز سه‌شنبه نیز ساعاتی پس از اعلام توافق هسته‌ای در سخنرانی خود بار دیگر به منتقدین داخلی هشدار داده بود.
من در اینجا اعلام میکنم کسی بخواهد نقد کند، نقد دلسوزانه آزاد است، اما من اجازه نمیدهم که امید مردم برای آینده درخشان این کشور، امید مردم برای رونق اقتصادی، امید مردم برای صلح و امنیت در کشور ما و در منطقه کسی بخواهد با دروغی، اتهامی، سخن ناروایی به امید مردم، به اعتماد مردم صدمه بزند.
به گزارش وبسایت انتخاب، اکبر هاشمی رفسنجانی هم بار دیگر با تمجید از صبر تیم هسته‌ای که در مقابل انواع به تعبیر او تهمت‌ها و توهین‌ها و حتی اتهام به خائن بودن برای احقاق حقوق مردم صبوری کردن گفت این منطق ایرانی است که یک وزیر و در مقابل شش وزیر کارکشته قدرت‌های جهانی آنان را قانع کند که به صورت رسمی بپذیرد ایران جزء باشگاه هسته‌ای جهان است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با اشاره به اینکه گروهی با ادعای دلواپسی در متن توافق می‌گردند تا مسئله‌ای پیدا کنند گفت مطمئن باشید مردم ایران به تعبیر او به حرف‌های این جماعت گوش نمی‌دهند. چندی قبل محمود نوویان و مهدی کوچکزاده از نمایندگان اصولگرای منتقد توافق تیم هسته‌ای ایران را خائن و متهم به خیانت به کشور کرده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان نماینده مجلس:
دوربینه قرار آنلاین بشه. آنلاین میدونید معنیش چیه؟ طرف تو خارج نشسته، تو آمریکا نشسته، بچهای ما رو دیگه رصد میکنه. آژانس خودش اعلام کرده موضوعات باقی مانده من چیه. یک اعلام کرده از این به بعد باید تمام دانشمندان هستیتون رو در اختیار ما قرار بدید. بابا هستی رو نخواستیم. چرا امنیت کشور رو دارید از دست میدید؟ این خیانت به این کشور است.
در روزهای گذشته در مقابل حمایت مقام‌های عالی رتبه ایران از توافق هسته‌ای، اما روز پنجشنبه برخی از اصولگرایان و افرادی که به دلواپسان معروف هستند در نشستی با عنوان آغاز زنگ حساب انتقادهایی را بر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی وارد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا، با بیان اینکه در متن جمع‌بندی مذاکرات از خطوط قرمز آیت الله خامنه‌ای تخطی‌هایی صورت گرفته که به تعبیر او این تخطی‌ها باعث می‌شود این توافق هسته‌ای غیر شرعی شود. فواد ایزدی، دیگر فعال سیاسی اصولگرا، هم در نشست آغاز زنگ حساب با اشاره به اینکه برای تعهدات آمریکا در اکثر متن توافق راه فرار وجود دارد گفت: مشکل اصلی یکی بودن طرف دعوا و قاضی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. با وجود این انتقادها، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به تندروها و دلواپسان توصیه کرده که از نتایج مذاکرات هسته‌ای به تعبیر او درس عبرت بگیرند و از محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای عذرخواهی کنند.
گزارش وحیده پور استاد رو میشنوید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و درباره موضوع هسته یا هر موضوع دیگه‌ای نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این توافق هسته‌ای را به همه ایرانیان تبریک میگن، ولی نباید یک موضوع را فراموش کرد که این بحران را خودشون درست کرده بودن، ولی وقتی دیدن که این بحران داره دامن خودشون را میگیره شل آمدند و توافق کردن. حالا با قدرت‌های جهانی کنار میان، ولی فردا باز هم این بحران را از نو شروع خواهند کرد. باید بیدار بود تا نگذاریم زندگی ما را به این سادگی به بازی بگیرند.
این مهمونایی که میان میگن این یک قرارداد تاریخی بوده، بخونید ببینید کجاش تاریخی بوده. در هر جای دنیا بود کسی که مسئول این جریانات بود 20 سال میلیاردها تریلیونها دلار شما پول خرج کردید، پول این ملتی که عوضی که کارخونه بسازید، عوضی که بیمارستان بسازید، ایجاد کار بکنید، صرف 4 تا قارقارک گذاشتید که ما رو تکنولوژی 70 سال پیشه. بعد میگید این دستاورد بود، این تاریخی بود. من امیدوارم این صدای من رو پخش بکنید. من از ملت ایران میخوام برن این قرارداد رو بخونن.
رهبران جمهوری اسلامی در طی این 10-12 سال گذشته دائما تاکید داشتن که این تحریم‌های خارجی و بلوکه کردن مردم ایران در خارج از مرزها بوده که باعث کمبود کالا، بیکاری، فقر و نبودهای اجتماعی بوده و هیچ وقت اعلام نکردن چه مبلغی بوده. پس صحبت که شد بالای 100 میلیارد 120 تا 150 میلیارد هم اومد و هیچ وقت آقایون اظهار نظری نکردن که این مبلغ چقدر بوده. حالا که توافق حاصل شده، رئیس بانک مرکزی رژیم میگوید 27 میلیارد، وزیر دارایی آقای روحانی میگوید 35 میلیارد و این ارقام متناقض حاکی از دورویی رهبران جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خود نمایندگان مجلس رژیم میگویند اگر چنین مبلغی هم، یعنی بر فرض 125 یا 100 میلیارد دلار هم برسد، کمتر از 50% مشکلات اقتصادی را حل میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بزنیم به دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبح روز جمعه شما بخیر.
سلام بر شما خانم زید حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، به دنبال توافق وین بر سر پرونده هسته‌ای، تعداد زیادی از رسانه‌های اروپایی و آمریکایی به یک جهش بزرگ اقتصادی در ایران امید بستند. آیا محافل اقتصادی ایران هم به همین اندازه امیدوارند؟
با نگاهی سریع به پرآوازه‌ترین رسانه‌های غرب می‌بینیم که شمار زیادی از اونها بر امکانات عظیم ایران تکیه می‌کنند و جهشی که با توجه به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها می‌تونه در اقتصاد این کشور اتفاق بیفته. در عوض به نظر می‌رسه که محافل کسب و کار ایران در مجموع محتاط‌تر هستند و با توجه به شناختی که درباره واقعیت‌های کشور دارند، درباره آینده شور و شوقی کمتر از محافل خارجی از خودشون نشون میدن. ناگفته پیداست که محافل کسب و کار ایران از اینکه کشور از گرداب تحریم خارج میشه سخت خوشحال هستند، ولی در همون حال موانع و محدودیت های موجود رو هم میشناسن و به خوبی میدونن که توافق وین به خودی خود معجزه نخواهد کرد.
و از دیدگاه محافل کسب و کار ایران چه موانعی از تاثیرگذاری بهینه توافق وین بر فضای اقتصادی کشور جلوگیری میکنه؟
در سرمقاله آخرین شماره روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران، محسن جلالپور رئیس تازه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران موانع موجود اقتصادی ایران رو خلاصه کرده. از بار بسیار سنگین دیوان سالاری دولتی گرفته تا فساد اداری، نقاط ضعف در قوانین مربوط به کار و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ناکارایی در تأمین مالی صنایع و همینطور واحدهای صنعتی از نفس افتاده و غیره. طبعا بدون انجام اصلاحات لازم در همه این عرصه‌ها اقتصاد ایران نخواهد تونست از امکانات تازه‌ای که بعد از تحریم در اختیارش قرار می‌گیرد آنطوری که باید و شاید استفاده بکنه.
و آیا دولت حسن روحانی با انجام اون اصلاحاتی که وعده داده بود، به نظر شما به کم شدن موانع اقتصادی که شما هم به اون اشاره کردید کمک نکرده؟
در زمینه اصلاحات اقتصادی طی حدود 2 سال زمامداری دولت 11 عملا کار مهمی انجام نگرفته. سیاستگذاری اقتصادی طی این مدت محدود بوده به مدیریت مسائل روزمره بدون هیچ دیدگاه راهبردی. تا امروز آقای روحانی بر مشکلات ناشی از تحریم تکیه میکرد و شاید هم عمیقاً اعتقاد داشت که برای انجام اصلاحات باید به انتظار رفع تحریم نشست. حالا که توافق در وین انجام گرفته، اصلاحات اقتصادی باید انجام بگیره، وگرنه از جهش واقعی خبری نخواهد.
مروری بود بر دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. امروز جمعه در غیاب روزنامه ها با شهرام رفیع‌زاده هفته‌نامه ها و ماهنامه ها رو ورق میزنیم. شهرام سلام، صبح روز جمعت بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، هفته‌نامه صدا همراه با چاپ تیتر درشتی با مضمون فردای مذاکره روی جلدش طرح کارتونی منتشر کرده که در اون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو در حال گرفتن عکس سلفی با پس زمینه میدان آزادی تهران نشون میده.
بله عبد نامی صدا همونطوری که از روی جلدش مشخص هست، هم تیتر و هم طرحی که در روی جلد آورده، موضوع پرونده این شمارش مربوط به مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای است و تحولات بعد از توافق هسته‌ای در ایران و آمریکا و اینکه چه کسی بیشتر از این توافق سود خواهد برد. با شماری از کارشناسان حوزه بین‌الملل در ایران گفتگو کرده یا اونها یادداشت‌هایی در این شماره هفته نامه صدا منتشر کردن. از جمله آقای کیهان برزگر پیش بینی کرده که عربستان سعودی بعد از توافق هسته‌ای روابطش رو با تهران توسعه خواهد داد. خانم الهه کولایی و عباس ملکی هم از تأثیر توافق هسته‌ای بر افزایش قدرت منطقه‌ای ایران سخن گفتن و البته شماری از کارشناسان تاکید کردند که توافق هسته‌ای یک برد بزرگ برای آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. آقای محمد قوچانی سردبیر هفته نامه صدا هم در سرمقاله تاکید کرده که دولت آقای روحانی از این پس باید به سیاست داخلی بیشتر از پیش توجه کنه. البته در این شماره هفته نامه صدا مطالب دیگری هم منتشر شده، از جمله بخشی داره درباره انتخابات و رد صلاحیت‌های احتمالی نامزدهای اصلاح طلب در اون و همچنین یک بخش داره به عنوان جمهوری مداحان و مداحان جمهوری که آقای محمد تقی فاضل میبودی، آقای احمد سالک و محسن قرویان درباره نقش مداحان در سیاست داخلی ایران در اون سخن گفتن.
هفته‌نامه امید جوان هم تصویری چاپ کرده از حسن روحانی با تیتر درشتی درباره توافق هسته‌ای و نوشته شد چه شدنی.
بله هفته‌نامه امید جوان که بیشتر در شماره قبلی خودش پیشبینی کرده بود که به زودی توافق هسته‌ای حاصل میشه و روی جلد خودش رو به همین موضوع اختصاص داده بود، حالا نوشته که میگفتند و مینوشتند توافق شدنی نیست و نمیشود، اما شد چه شدنی. اشاره کرده به برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، از جمله روزنامه کیهان که به طور قطع در سرمقاله خودش تاکید کرده بود که توافق هسته‌ای شدنی نیست. البته این روزنامه اشاره کرده، این هفته‌نامه اشاره کرده که توافق 23 تیر 94 میوه رأی مردم به آقای روحانی در انتخابات سال 92 بوده.
سعی بزنیم به دو هفته نامه روشن. طرح روی جلد این مجله دو تا تصویر ترکیبی، یکی از سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته ایران و یکی دیگه هم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده کنونی هسته ایران چاپ کرده و این عنوان رو منتشر کرده. افشای تازه ترین نقشه های دلواپسان علیه توافق وین، این گزارش محتواش چیه؟
دو هفته نامه روشن در این شماره موضوع اصلی خودش رو قرار داده به این که بررسی بکنه نقش آقای سعید جلیلی و کسانی که به عنوان دلواپس در ایران شهرت پیدا کردن در مذاکرات هسته‌ای دولت گذشته و ایجاد موانع از سوی همین گروه با رهبری آقای سعید جلیلی در دور اخیر، یعنی در دو سال گذشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی شده بود و مذاکرات در دولت آقای روحانی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده بود. نقش مرموز سعید جلیلی رو سعی کرده دو هفته نامه روشن در این گزارش مورد واکاوی قرار بده.
و هفته نامه تجارت فردا همونطور که از اسمش هم معلوم هست به ابعاد اقتصادی توافق هسته‌ای پرداخته و در تیتری نوشته افق توافق. چه گزارش مهمی درباره ابعاد هسته‌ای داده؟
یکی از مهمترین گزارش‌هایی که در این شماره هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده، چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری طلا، ارز، مسکن، خودرو، بورس و بانک در ایران هست که برای بسیاری از مردم و صاحبان سرمایه این روزها این موضوع مهم هست. در این بخش هفته‌نامه تجارت فردا سعی کرده که راهنمایی‌های لازم رو به سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران انجام بده که سرمایه خودشون رو در کدام بازار وارد کنن و البته بخش‌های دیگری هم داره درباره توافق هسته‌ای، از جمله تأکید بر این که اقتصاد ایران باید در حالت آماده باش قرار بگیره به دلیل اینکه ممکن است ارزهای توقیف شده یا بلوکه شده که وقتی وارد ایران میشن اقتصاد ایران رو بیش از پیش متلاطم کنن.
یکی از نشریاتی که به تفاهم هسته‌ای نپرداخته ماهنامه نسیم بیداری هست. تصویری از بهزاد نبوی رو منتشر کرده و روایت او درباره استیضاحش رو تیتر اول انتخاب کرده. از قول او نوشته هنوز هم میگویم استیضاح هم سیاسی بود. این چه گزارشی است؟
بله نسیم بیداری در این شماره قصه های استیضاح وزرا در دولت های مختلف جمهوری اسلامی از سالهای پس از انقلاب تا کنون رو مورد بررسی قرار داده. آقای بهزاد نبوی در دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی وزیر صنایع سنگین بوده، در همون دوره استیضاح شده، و همچنین آقای علی اکبر ناطق نوری. قصه های این استیضاح ها هم در بخشی از گزارش های منتشر شده در نسیم بیداری بیان شده. علاوه بر این قصه یا ماجرای استیضاح آقای عبدالله نوری و آقای عطاالله مهاجرانی وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای خاتمی مورد بررسی قرار گرفته. غیر از اون استیضاح آقای احمد خرم هم از سوی مجلس هفتم ماجراش توصیف شده، و استیضاح آقای شیخ الاسلامی و همچنین استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم در دولت حسن روحانی که چند ماه پیش توسط مجلس نهم مورد استیضاح قرار گرفت، و جزئیات این استیضاح و پشت پرده اونها رو سعی کرده نسیم بیداری در این ویژه‌نامه‌های خودش بیان کنه.
بخش دوم مرور نشریات و ماهنامه ها و فصلنامه ها رو با شهرام رفیع‌زاده خواهیم داشت در نیمه دوم صبحانه با خبر. مثل همیشه نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. جام جهانی فوتبال ساحلی برای تیم ملی ایران به پایان رسید. در مرحله یک چهارم نهایی فوتبالیستای ایران مغلوب تیم شگفتی ساز تاهیتی شدند با نتیجه 5-4. در واقع 4 بار از حریف عقب افتادند، هر 4 بار بازی رو به تساوی کشوندن، اما گل پنجم دیگه پاسخی در پی نداشت و تاهیتی صعود کرد به مرحله نیمه نهایی تا با ایتالیا بازی کنه. جالب اون طرف جدول برزیل هم باخت و از گردونه رقابت ها حذف شد تا روسیه راهی نیمه نهایی بشه. لیگ برتر فوتبال ایران و بازگشت هیجان به فصل نقل و انتقالات با انتصاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم سباقم و خبر انتصاب امیر قرنویی به عنوان سرمربی تیم ملوان به گفته رئیس هیئت مدیره این باشگاه، با حضور این دو مربی لیگ برتر حساسیت و جذابیتی دوچندان خواهد داشت، در شرایطی که تصور نمی‌شد نه علی دایی و نه امیر قرنویی تمایلی داشته باشند برای حضور در رقابت‌های لیگ، اما حالا این اتفاق به نظر می‌رسد که رخ داده. نقل و انتقالات فوتبال اروپا و حضور پیتر چک در باشگاه آرسنال بعد از 11 سال از چلسی جدا شد، رفته به باشگاه آرسنال. مرور میکنیم نقل و انتقالات مهم در روزهایی که گذشت رو. باستیان شوانشتایگر بعد از 17 سال از بایر مونیخ جدا شده و به منچستر یونایتد پیوسته. کارلوس توز از یوونتوس جدا شد و رفت به کشور خودش تا برای بوکا جونیورز بازی کنه. هیچ بازیکن ایرانی تا این لحظه در بازار نقل و انتقالات فوتبال اروپا اسمش دیده نشده. لیگ جهانی والیبال و شگفتی بزرگ فرانسوی ها، این تیم 15مین پیروزی پیاپی خودش در لیگ جهانی 2015 رو کسب کرد. فرانسوی ها در سطح ب لیگ جهانی حضور داشتند، 12 پیروزی متوالی به دست آوردن مقابل جمهوری چک، ژاپن و کره جنوبی در بازی های رفت و برگشت. بعد اونا بازی های بیشتری برگزار میکردن نسبت به تیمایی که در سطح ها حضور داشتن، به همین خاطر راهی بلغارستان شدن، آرژانتین رو 3-0 بردن، تیم خولیو ولاسکو رو بعدم 3-0 از سد بلغارستان گذشتند. 4 روز فرصت داشتن تا از اروپای شرقی برن با آمریکای جنوبی برای حضور در مرحله نهایی مقابل برزیل قرار بگیرند که فاتح 9 دوره لیگ جهانی بوده، قهرمان جهان و المپیک، اما این بازی رو تیم قدرتمند فرانسه به سود خودش خاتمه داد. و خبر آخر درباره موفقیت فوتبال ساحلی ایران در جام جهانی صحبت کردیم، اما در رقابت‌های داخلی این رشته ورزشی خبرگزاری ایرنا گزارشی رو منتشر کرده درباره تیم موج از بندر گناوه که در لیگ برتر حضور داره. مسئول این تیم گفته که ما حتی پول نداریم لباس بخریم برای بازیکنامون، همون لباسایی که تیم بزرگسالان میپوشن اونا در میارن از تنشون و میدن تیم جوانان هم میپوشه، و وقتی به مسابقات
لیگ برتر میریم در شهرستان‌های مختلف، حتی هزینه تأمین غذای بازیکنان رو هم نداریم. جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
آخرین اخبار میادین ورزشی رو میشنوید از مهدی رستم‌پور. به لحظات پایانی بخش اول صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ساعت حدود 5 صبح به وقت پراگ هست که میشه 7:30 صبح به وقت ایران. اما در این بخش هم گزارش ها و اخبار داریم برای شما. اخبار خلاصه اخبار هست از حسن جعفری، اما پیش از اون مروری داریم به گزارش هایی که در این بخش خواهید شنید. به حواشی مربوط به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میپردازیم. برخی از عناوین و گزارش های نشریات فرهنگی و هنری در هفته گذشته رو با شهرام رفیع‌زاده مرور میکنیم. آخرین اخبار حوزه فرهنگ رو از فرج سرکویی خواهید شنید و در بخش پایانی به تازه های دنیای موسیقی گوش خواهیم داد با بردیا افشین. اما برسیم به خلاصه آخرین اخبار از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. تیراندازی در دو مرکز نیروی دریایی در ایالت تنسی آمریکا روز گذشته به کشته شدن 4 تفنگدار منجر شد. زمان بررسی پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران در شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه پیش رو اعلام شد. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت به ایران اعتماد ندارد و توافق وین باید به گفته او با چشمانی باز اجرا شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در تماسی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران متعهد است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید با اجرای توافق هسته‌ای وین نام قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از فهرست تحریم‌ها حذف نمی‌شود. وزیر خارجه بریتانیا در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل به مجادله با او پرداخت و از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد. گروه ولایت سینا در مصر وابسته به گروه داعش با انتشار تصاویری مسئولیت حمله به ناوچه مصری در دریای مدیترانه را بر عهده گرفت. جان کری میگوید آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه کمک خواهد کرد تا بتوانند در برابر هر گونه اقدام مورد حمایت ایران علیه آنها از خود دفاع کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دستاورد تیم مذاکره کننده ایرانی فراتر از پرونده هسته‌ای بوده است. به گفته وزیر خارجه چین برای تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق یک کارگروه با حضور کشورهای 5 علاوه 1 تشکیل شده است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در ریاض پایتخت عربستان سعودی به کشته شدن فرد مهاجم و زخمی شدن دو مأمور امنیتی منجر شد. به گفته مسئولان شهرداری تهران تعطیلی موقت پمپ بنزین های تهران مشکلی نرم افزاری داشته و اکنون حل شده است. و سرانجامی که وزیر کشور فرانسه دیروز از خونسا شدن یک طرح تروریستی در یک پایگاه نظامی در این کشور خبر داد. نوشین
حسن باز هم باز میگرده بعد از پایان صبحانه با خبر امروز همراه با مشروع اخبار. و البته آخرین اخبار رو همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ایران جنجال برانگیز شده و غلام حسین محسنی اژه‌ای روز ششم تیر ماه در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفت که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید می‌کند. ولی در این مدت واکنشی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی در دفاع از فرزندش منتشر نشده. همکارم شاهین بشیری نگاهی داره به موضع‌گیری جدید هاشمی رفسنجانی.
اکبر هاشمی رفسنجانی سرانجام سکوت خود را درباره پرونده فرزندش مهدی شکست و گفت بازجویان از مهدی هاشمی خواسته بودند یا از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست عفو کند یا باید روند پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش را ادامه دهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این اظهارات را روز سه‌شنبه 23 تیر ماه در جمع خبرنگاران و مدیران رسانه‌های خبری و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران بیان کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا از این دیدار منتشر کرده، آقای رفسنجانی به شرح دیدار خود با پسرش در زندان پرداخته و گفته است که به اصرار وی به خاطر پرهیز از شنود زیر باران در محوطه پارکینگ زندان در حال قدم زدن با یکدیگر گفتگو کردند. آقای رفسنجانی افزود که در مورد نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی به فرزندش گفته ترجیح می‌دهد با آیت الله خامنه‌ای در این زمینه مشورت کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به شرح دیدارش با آیت الله خامنه ای در این زمینه پرداخته و میگوید که به رهبر ایران گفته است راضی نیست فرزندش تقاضای عفو کند و او بپذیرد، چرا که به گفته آقای هاشمی این مسئله در نگاه جامعه انعکاس خوبی نخواهد داشت. هم میگویند رهبر چرا به تقاضاهای عفو زندانیان دیگر توجه نمی کند و هم میگویند هاشمی در پرونده پسرش اعمال نفوذ کرده است. آنگونه که آقای هاشمی رفسنجانی روایت کرده است، رهبر ایران استدلال حرفهای او را پذیرفته و به این ترتیب مهدی هاشمی با تاکید بر اینکه معتقد است گناهی مرتکب نشده، ترجیح داده تا روند قضایی پرونده‌اش طی شود تا اگر هم گناهی مرتکب شده باشد، به گفته وی در همین دنیا محاکمه شود. رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد پرونده مهدی هاشمی به رادیو فردا میگوید:
این نوع پرونده ها معمولا پرونده های سیاسی است. آقای هاشمی هم خودشون مدت ها در سطوح فوقانی سیاست در ایران حضور داشتن و آشنا هستن به خم و چم این نوع تصفیه حساب های سیاسی، اما اونچه که شنیده شده قاضی پرونده حکم کمتری داده بوده و میگفته که در این پرونده چیز مهمی برای حکم دادن وجود نداره، ولی آقای اژه‌ای نپذیرفتن و فشار آوردن، برخلاف اونچه که در رسانه عمومی گفتن فشار از جاهای دیگه به حقوق قضایی میاد، فشار از طرف ایشون وارد شده به قاضی و اصطلاح در واقع دستوری یک حکم سنگین گرفتن. حالا من به جزئیات پرونده یا به رفتار اقتصادی آقای مهدی هاشمی اطلاع زیادی ندارم. آقای هاشمی هم سعی کرده که به نوعی به اطلاع عموم برسونه که بازجوها خواستن از این طریق یک اعترافی از مهدی هاشمی بگیرن و ایشون هم با یک برخورد دیپلماتیکی در واقع نه تقاضای عفو رو رد کرده و نه پذیرفته و در این حال روی خالی بودن پرونده تاکید کرد. قبض و بستی که در این نوع پرونده ها اتفاق میفته معمولا با فراز و نشیب های سیاسی در کشور همراهه. الان با توجه به اینکه آقای هاشمی در صف اصلاح طلبان و تغییرخواهان ایستادن، در صف دولت اعتدال ایستاده و از جنبش سبز به بعد مواضع صریحی در واقع مقابل مواضع رأس اهرم سیاسی داشته، به نوعی با خانواده ایشون هم داره برخورد میشه. فائزه هاشمی به زندان افتاد، مهدی هاشمی به هر حال به درون دستگاه قضایی کشید. مجموعه اینها رو باید در کنش واکنش های سیاسی دید و فساد ساختاری در ایران بدون حضور یک قوه قضاییه سالم، بدون مطبوعاتی که بتونن آزادانه پیگیری بکنن و بدون اقتصاد شفافی که همه بخش هاش زیر نظر نهادهای رسمی و قانونی باشه، در حالی که حداقل 40% اقتصاد ایران تحت مدیریت سازمان ها و شرکت هایی است که به رهبری مرتبط هستند و به هیچ وجه شفاف نیستند، نمیتوان پذیرفت که میشود در این ساختار با فساد اقتصادی مبارزه کرد.
مهدی هاشمی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به 26 آذر ماه 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد. مهدی هاشمی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به اختلاس، ارتشا و اخلال در امور امنیت ملی متهم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز 21 خرداد امسال گفت حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تایید شده است و بالاترین حکم مجازات که تحمل 10 سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد.
در این بخش همراه با شهرام رفیع‌زاده سراغی میگیریم از نشریات فرهنگی و هنری در هفته که گذشت. شهرام، ماهنامه ایران فردا عکس روی جلدش رو به رخشان بنی اعتماد کارگردان شناخته شده اختصاص داده و از قول اون نوشته صدای سکوت زنان هستم. محتوای این گزارش چی است؟
ایران فردا در این شماره سعی کرده که در گفتگوی مفصلی با خانم رخشان بنی اعتماد که کارگردان سینما هست و از جمله فیلم قصه های ایشون که در دوره دولت گذشته توقیف شده و چند ماه پیش اجازه اکران پیدا کرد، هم به ماجراهای پشت پرده توقیف این فیلم بپردازه، هم نگاه خانم رخشان بنی اعتماد رو به سینما بیان کنه. و خانم رخشان بنی اعتماد همونطوری که در تیتر انتخابی ایران فردا هم تاکید کرده، در این گفتگو اشاره کرده که تلاش میکنه که صدای سکوت زنان در ایران باشه و تمام آثار خودش رو در این جهت و با این پشتوانه تاکنون ساخته. اما بخشای دیگری هم داره ایران فردا، از جمله یک بخش مفصل داره با عنوان چه کسی طبقه متوسط را کشت، و در این بخش تلاش کرده با استفاده از نظرات برخی از کارشناسان اجتماعی و اقتصادی در ایران نگاهی تحلیلی به ریشه های تضعیف طبقه متوسط در ایران بیاندازه. آقای کمال عطاری، فرشاد مومنی و سعید لیلاز از جمله کسانی هستند که اظهار نظر کردن. یک بخش دیگر هم ایران فردا داره که بخش مهمی هست با توجه به نزدیک شدن به انتخابات آینده مجلس، با عنوان اصلاحات زیر حکم استصواب، که اینجا بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان رو با حضور شماری از چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا مورد بررسی قرار داده.
سریع بزنیم به فصلنامه با سابقه مترجم. این فصلنامه تصویری از مجد دقیقی مترجم و ویراستار روی جلدش منتشر کرده. مضمون این فصلنامه چی هستش؟
بله، فصلنامه مترجم در این شماره گفتگوی مفصلی داره، حدود 12 یا 13 صفحه از فصلنامه مترجم به گفتگو با خانم مجدی دقیقی اختصاص داره. ایشون از مترجمانی هست که در دهه 60 کار خودش رو از مطبوعات آغاز کرد و از معدود مترجمان زنی هست که تونست در 3 دهه گذشته همچنان فعالیت خودش رو ادامه بده. البته در این گفتگو، بخشی از این گفتگو اختصاص داره به این که امروزه یا در سالهای اخیر شمار مترجمان زن در ایران بیشتر شدن. خانم مجدی دقیقی متولد 1335 هست و کسی است که بسیار از نویسندگان، به ویژه نویسندگان آمریکای شمالی رو که داستانهای کوتاه می نویسند، به ایرانیان معرفی کرده. از جمله ایشون در سال 86 آلیس مونرو رو به ایران معرفی کرد به خوانندگان ایرانی، که آلیس مونرو در سال 2013 تونست نوبل ادبیات رو کسب کنه.
و ماهنامه روانشناختی سپیده دانایی یکی از گزارش‌های مهمش رو به اعتیاد بچه‌ها به تبلت اختصاص داده و عکس روی جلدش رو هم تکی به همین گزارش داده. چه چیز بیشتری میتونی در این باره به ما بگی؟
ولی سپیده دانایی در این شماره ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده درباره اعتیاد کودکان به تبلت، و در این پرونده ویژه سعی کرده اول نوع تشخیص اعتیاد کودکان به تبلت رو ارائه کنه، نشانه‌هاش رو بیان کنه. بعد از اون سعی کرده که خانواده‌ها، به ویژه پدر مادرها رو راهنمایی کنه که چطور میتونن در کنار استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و در اختیار قرار دادن اون نزد کودکان خودشون، به اندازه این کار رو انجام بدن و مانع از آسیب به کودکان خودشون بشن. 7 نشانه وابستگی به تبلت چه ویژگی هایی دارد که اینقدر برای بچه ها جذاب هست، و چگونه از اعتیاد تبلت در فرزندانمان پیشگیری کنیم، از جمله مقالاتی که در این بخش منتشر شده. اما بخش های دیگری هم داره، روزگار جوانی، بخش همسران در ماهنامه سپیده دانایی در این شماره راهنمای رابطه جنسی در میانسالی رو منتشر کرده. در مجموع سپیده دانایی ماهنامه ایست که توسط صاحب امتیازش معاون وزیر ورزش و جوانان هست و به همین دلیل میتونه از برخی خطوط قرمز در ایران در حوزه اجتماعی و مسائل جنسی هم بگذره.
و ماهنامه طنز و کارتون موسوم به خط خطی به موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها توجه نشون داده.
بله، ماهنامه خط خطی در این شماره روی جلد خودش به اختصاص داده به کاریکاتوری که مربوط است به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، ماجرایی که در 2 سال گذشته بسیاری از افکار عمومی و رسانه ها رو متوجه خودش کرده. در مسابقات والیبال اجازه ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه والیبال داده نمیشه و به رغم وعده هایی که در دولت آقای روحانی هم داده شده بود، این کار در عمل انجام نشد و به همین بهانه ماهنامه خط خطی در این شماره هم روی جلد هم بخشی از طنزها و کاریکاتورهای داخل خودش رو به همین موضوع اختصاص داده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر ماهنامه‌ها و نشریات هفته‌ای که گذشت در ایران. مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح روز جمعه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، احمد رضا درویش که برای کارگردانی فیلم رستاخیز جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو دریافت کرده، به دلیل توقف نمایش این فیلم به وزارت ارشاد اعتراض کرده. دلیل وزارت ارشاد برای توقف نمایش فیلم رستاخیز چی هست؟
نخواست این توضیح بدم که سازمان سینمایی که وابسته به وزارت ارشاد هستش، یعنی در واقع بر سینما نظارت داره، اعلام کرده که اجازه این فیلم پروانه نمایش داره، فیلم به اجازه داده شد نمایش داده بشه و بعد چند ساعت بعد پس از اینکه فیلم به نمایش درآمد، عده‌ای تظاهرات کردن، وزارت ارشاد عقب نشینی کرد و یک اطلاعیه صادر کرد و گفتش که برای رعایت جایگاه و شأن مراجع عظام تقلید و عالمان شاخص دینی نمایش رستاخیز به تعویق میافتد. اما حالا کارگردان نمایش همونطور که گفتین اعتراض کرده و گفته که شما به تعویق نینداختید، شما در واقع نمایش این فیلم رو متوقف کردین. این فیلم در سال 1392 در جشنواره به نمایش درآمد و همونطور که گفتین مهمترین جایزه به اصطلاح جشنواره فجر هم دریافت کرد و داستانش مربوط به عاشورا میشه و از همون موقع عده‌ای از روحانیون اعتراض کردن و از مراجع تقلید، چرا که چهره برادر امام حسین یعنی عباس فرزند علی هم در یک به هنرپیشه نقشی رو بازی میکنه و اینا گفتن که این کار غلط هستش. حالا آقای محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری که فیلم رو نمایش میده اعلام کرد که 40 دقیقه از فیلم کاهش پیدا کرده، او گفت، یعنی در واقع 40 دقیقه فیلم رو سانسور کردن که 40 دقیقه خیلی زیاد هست برای یه فیلم. حالا معلوم نیستش که آیا اون بخش به اصطلاح عباس ابن علی هم حبس شده یا نه، اما به هر حال مسئله اساسی تر به دو نکته اساسی برمیگرده. یکی اینکه اصولا روحانیون شیعه اجازه نمیدهند که در آثار هنری چهره ها و به اصطلاح چهره های صدر اسلام در آثار هنری بازآفرینی بشن، هر وقت کسی این کار رو بکنه علیه او برمیخیزن. ما میدونیم که بسیاری از آثار هنری اروپا در واقع بازآفرینی هنری داستان های کتاب مقدس است، اما هنرمندان مسلمان در واقع این اجازه رو ندارن و به خصوص اینا میترسن که وقتی چهره کسانی که مقدس هستن، حالا چه 14 معصوم چه دیگران، به نمایش در بیاد، در واقع مفهوم انتزاعی و مجرد که هر طور میشه تفسیرش کرد یک چهره مشخص به خودش میگیره و میترسن که از اون حالت به اصطلاح دور از بشر بودن اونها بکاه. از طرف دیگه ما با یک روندی مواجه هستیم که این برای اولین بار هم نیست. وزارت ارشاد معمولا این کار میکنه که به پروانه صادر میکنه، مثلا برای نمایش تئاتر یا نمایش فیلم یا یک نمایشگاه، و بعد با اولین اعتراضی که میشه عقب نشینی میکنه و اون رو به اصطلاح توقیف میکنه.
قرار هست که نمایشگاه عکسی با عنوان تهران حقیقی یا مجازی روز شنبه در تهران افتتاح بشه. برای ما بگید که چه عکس‌هایی در این نمایشگاه قراره به بازدید کننده نشون داده بشه؟
این نمایشگاه در گالری آران گشایش پیدا خواهد کرد و دو بخش داره. یکیشون یک بخشش به اصطلاح عکس‌های هنرمندان مختلف عکاس هستش، یعنی این نمایشگاه گروهی هست در واقع که عکاسان مختلف تهران رو از نگاه دوربین خودشون با از منظرهای متفاوت در قاب‌های عکس ثبت کردن. بخش دوم عکس‌های رضا قاسملو هست از تهران دهه 20 و 30 شمسی که عکس‌های جالبی هست. حالا این نکته رو من بگم که در بروشور این نمایشگاه نوشته شده که 6 سال پیش نمایشگاه تهران حقیقی یا مجازی با یک روز پس از افتتاحیه تعطیل شد. بعد اینا توضیح دادن که قصه های امروز ما حتی اگر بخواهیم هم از صفحه روزگار حذفشان بکنیم حذف نمی‌شوند. ما حذف شدنی نیستیم. پای چوبی ورود ممنوع را نمی‌فهمند.
دو نمایشگاه هم قرار امروز در گالری های هور و شلمان افتتاح بشن. چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه میشن؟
نمایشگاه نخست در گالری هور نقاشی های کامبیز خدابنده شهرکی هستش که میدونیم نقاشی هست که بیشتر به روال سورئالیسم و همچنین نقاشی انتزاعی گرایش داره و نمایشگاه دوم که عنوانش هم هست در تاریکی، نمایشگاه آثار سینا جوادی هستش که بخشی از اونها تا پرده‌هایی هستن که اکریلیک روی بوم هستن و این ویژگی رو دارن که همه این نقاشی‌ها یا آثار در تاریکی مطلق به عرض خواهند شد، یعنی هیچ نوری در نمایشگاه نیست و جنس موادی که به کار گرفته شده در این آثار به طوری است که اونها خودشون رو در تاریکی نشون میدن.
مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران رو میشنیدید با فرج سرکوهی. نوبت میرسه مثل همیشه به آخرین بخش صبحانه با خبر با آخرین اخبار حوزه موسیقی از بردی و افشین.
این جمعه هم به مانند اغلب آخرین روزهای هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شنبه این هفته در یک نشست با عده جوان که دانشجو و نمایندگان تشکلات دانشجویی معرفی شدند درباره اجراهای موسیقی در محیط‌های دانشگاهی حرف زد و او گفت عقیده داره دانشگاه جای کنسرت موسیقی نیست. آقای خامنه‌ای در تأکید بر موضعش به یک سخنرانی مشهور و قدیمی خودش هم حتی اشاره کرد، سخنرانی که مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی و زمانی که مصطفی معین وزیر علوم بود. اون زمان در ابتدای دهه 80 خورشیدی علی خامنه ای مخالفت خودش رو از ترویج موسیقی در دانشگاه ها علنی کرده بود.
من اعتراض دارم، یه چیزاییش عکس شده، یعنی الان در دانشگاه های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید میشه ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یه کاریش برخلافه مذاق اسلام.
این که شنیدیم مربوط به سخنرانی علی خامنه ای در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و وزارت مصطفی معین بر وزارتخانه علوم، سخنرانی که در جمع کابینه دولت وقت در آذر ماه سال 1381 خورشیدی اتفاق افتاد و حالا به تازگی اوایل این هفته علی خامنه ای رهبر ایران بر مواضع خودش علیه گسترش هنر موسیقی در محیط‌های دانشگاهی اینگونه تأکید کرده.
یه مسئله کنسرت‌ها در دانشگاه بود که یک دانشجوی عزیزی مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من همین مطلب هست. اینی که ما بیاییم دانشجوها رو به خیال خودمون برای نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدیم، اون جزو غلط‌ترین کارهاست.
یک شنبه این هفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت برگزاری کنسرت های موسیقی منوط به کسب اجازه از اداره اماکن این نیروست. پیشتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای محدود کردن اختیارات نیروی انتظامی در برگزاری کنسرت ها نشستی رو با وزیر کشور برگزار کرد و بعد از اون نشست گفته بود تنها نهاد تصمیم گیرنده و صادر کننده مجوز برای برگزاری کنسرت ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. اما حرفای اخیر سخنگوی نیروی انتظامی درست در موضعی متفاوت با حرفای علی جنتی است و آقای منتظرالمهدی گفته مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها شرط لازم برگزاری کنسرت هاست و مجوز اداره اماکن نیروی انتظامی شرط کافی برای این کاره. امروز صبح از ساعت 9 اهالی فرهنگ و هنر ایران پیکر بیجان منصور نریمان رو از برابر تالار وحدت تهران به محل خاک سپاریش تشییع می کنند. این هنرمند که امسال میتونست 80 سالشه ملقب بود به پدر عود ایران. او یک نوازنده ساز بربط بود و از او تألیفات و پژوهش‌های بسیاری برای این ساز به یادگار باقی است. آقای منصور نریمان با اینکه در سنین پایین نواختن تار و ستار رو آموخته بود، اما در طی سالهای جوانی به نواختن ساز عود رو آورد و متمرکز بر این ساز شد. زمانی که در ترکیب گروه‌های بزرگ و کوچک متشکل از سازهای ایرانی این ساز جایی نداشت، منصور نریمان از جمله کسانی بود که این ساز رو احیا کرد و نواختن اون رو رواج داد. آقای نریمان در ابتدا متأثر از نوازندگان جهان عرب نواختن عود رو آغاز کرده بود، اما بعداً تکنیک منحصر به فرد نوازندگی خودش رو به وجود آورد، تکنیکی که بیشتر در حال و هوای موسیقی ایرانی بود، البته با سازی که تغییر یافته عود عربی بود، سازی با دسته‌ای بلندتر. در طول این هفته خبر از این دادم که قراره 15 مرداد ماه شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی در تهران برگزار شه، اون هم با اجرای ارکستری به رهبری بهزاد عبدی و با آواز رضا یزدانی. در این شب قراره منتخبی از آثار موسیقایی ساخته شده برای فیلم‌های مسعود کیمیایی اجرا شه. با این حال پس از انتشار این خبر، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز کهنه‌کار و نامدار ایرانی، نامه‌ای سرگشاده رو منتشر کرده خطاب به مسعود کیمیایی، این فیلمساز مطرح، و بهزاد عبدی. و آقای منفردزاده از این دو خواسته از پخش آثار ساخته شدهش دست بردارند. آقای منفردزاده در نامش دلیل درخواستش رو همسو نبودنش با مسعود کیمیایی و بهزاد عبدی دونسته و گفته اجرای آثارش به مثابه تجاوز به حقوق مادی و معنوی شه. این توضیح رو بدم، اسفندیار منفردزاده از انتهای دهه 40 خورشیدی همکاریش رو با مسعود کیمیایی به عنوان آهنگساز فیلم و موسیقی متن فیلم آغاز کرد و در فیلم‌های مطرحی چون رضا موتوری، قیصر، داش آکل و گوزن‌ها با این فیلمساز همراهی کرد، اما همکاری اسفندیار منفردزاده در میانه‌های دهه 50 با مسعود کیمیایی متوقف شد. آقای اسفندیار منفردزاده به غیر از آهنگسازی برای فیلم، آثار بسیاری رو هم در فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی ساخته، آثاری که هنرمندان مطرحی اون رو اجرا کردند، از جمله فرهاد مهراد، ابی، داریوش، رامش و گوگوش. و ما هم در آخر به یکی از آثار ساخته شده از اسفندیار منفردزاده گوش میدیم، آهنگی با اجرای آواز گوگوش بر روی ترانه ای از شهریار قمبری.
کاشکی تاریکی میرفت فردا میشد، صبح میشد چشمون تو پیدا میشد، لبای ناز تو با قصه اش مثل گلهای بهاری با میشد، تا دلم شکل برو آغاز میکنه دیگه عشقم واسه من ناز میکنه. یادت
به انتهای صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید. من نوشین سیدحسینی و دیگر همراهانم و همکارانم در این تیم صبحانه با خبر با همه شما خداحافظی می‌کنم و شب و روز خوبی را برای همه شما آرزو می‌کنم.